أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ابتدای دعای 22 صحیفه سجادیه هست. این دعا موضوعش از زمانی که امام علیه السلام کاری براشون سخت میشد و در رنج و زحمت و مشقت قرار می گرفتن، این دعا رو تلاوت می کردن. و این درس برای ما هست. بسیاری هستن تو سختی که قرار می گیرن ارتباطشون رو با خدا قطع می کنن، گله میکنن، در واقع میگن خدایا ما این همه بندگی تو کردیم، این همه نماز خوندیم، دعا خوندیم، انتظار داشتیم که دیگه گرفتاری بر ما به وجود نیاد، حالا میبینیم به عکس شده. تازه این همه سختی و رنج و مشقت هی یکی پس از دیگری دارد برامون به وجود میاد و گاهی افراد گلمن میشن از خدای خود، به خصوص اگه یه مدتی هم دعا کرده باشن که مشکلشون حل شده باشه اما همینطور مشکل به قوت خودش باقی مونده باشه، دیگه بیشتر گلمن میشن، گاهی تهدیدم میکنن خدا رو که خدای دیگه مسجد نمیریم اگه کارمون حل نکردی، دیگه مثلا نماز نمیخونی، بعدم نت خبری نشد، خیال میکنه حالا با این تهدیدها پروردگار میاد مصلحتشو عوض میکنه و تقدیرش عوض میشه. نه، خدای متعال حکیمه و حکیم تمام کارهاش محکمه، با برنامه هست، با دلیله، لیکن اون دلیل ها خیلی مواقع برای ما مخفیه. ما هم نفسمون از مشقت خوشش نمیاد، دوست داره همیشه تو رفاه باشه، نفس ما خوشش نمیاد که یه چیزی برخلاف میلش اتفاق بیفته، اما همیشه این نیست، گاهی برخلاف میل ما یک جریانی اتفاق میفته. گفتن یه مادری دو تا فرزند داشت، یکشون شغلش زراعت بود، یکشون شغلش عطاری بود. اون که زراعت داشت هی به مادر میگفت دعا کن بارون بیاد، این زراعت های ما دارد میخوشی از بین میره. عطاری این صابونا رو گذاشته بود رو تاق مغازه خودش، میخواست آفتاب خوب بتابه و این صابونا زود بخشکه و بفروشه. به مادرش هم میگفت دعا کن هوا حتی ابری هم نباشه، هوای صاف باشه، اینکه خورشید خوب بتابه. مادر مونده بود چیکار بکنه، میگفت من نمیدونم، بالاخره دعا کنم ابر بیاید یا نیاید، دعا کنم بارون بیاد یا نیاد. آخرش گفت خدایا تو حکیم هستی، هر طور مصلحت میدونی. این مثالی که ما رو بیدار بکنه که همیشه خودخواه نباشیم، منفعت خودمون رو منفعت همه ندونیم یا حاکم ندونیم بر منفعت همه، بگیم حالا که ما میخواییم بارون بیاد دیگه باید بیاد، مصلحت تو همینه، تا در حالی که تو جامعه هزاران انسان دارن زندگی میکنن. خب باید ببینیم منفعت چیه. یا به عکس، منفعت ممکنه برای من این باشه بارون نیاد، هوا آفتابی باشه، اما خب هزاران انسان دیگه هم هستن. لذا اینطوری قضاوت نکنین که هرچی منفعت ماست منفعت همه هست. این یه نوع خودمحوری و خودخواهیه. وقتی انسان خودشو میخواد و خودشو فقط میبینه، فکر میکنن همه به همین سبک، در حالی که این چنین نیست. اما این نکته رو دقت کنیم که خیلی مواقع وقتی که برخلاف میل ما مسئله اتفاق میفته، شکایت میکنیم به خدا، میگیم خدای چرا اینطور شد. مثلا این بارانی که گفتیم، وقتی که اون زارعین کشاورزان میبینن بارون نیومد، گله میکنن از دست خدا، خدایا چرا اینطوره. خب این گله کردن تا اینکه انسان دعا بکنه خیلی تفاوته. یه وقت انسان دعا میکنه، میگه خدای ما احتیاج به باران داریم، اسبابشو خودت فراهم بکن. اما یه وقت گله میکنه، گله یعنی ایراد گرفتن، و ایراد گرفتن معناش اینه که خدا حکیم نیست، اشتباه داره میکنه، قدرتش هم داره اما اشتباه داره میکنه، بارون نمیفرسه. یا مثلا معناش اینه که اگه خدای متعال با من مشورت میکرد که بارون بفرستم یا نفرستم، من قطعا میگفتم بارون بفرست. چرا خدا برخلاف نظر من داره این کارو میکنه؟ خب تا اینجاش میشه گله، که این گله کاشف از اینه که ما کار خدا را طبق مصلحت نمیدانیم. اینه میگیم این ضرره، نمیگیم خدا عاجز قدرت نداره، در اتفاق میگیم قدرت داره، اما انتخابش انتخاب صحیحی نیست. داره انتخاب میکنه چیزی رو که دارای مفسده هست. این مرحله اولش، این یک اشتباهه. اشتباه دوم اینه که من به این ایراد اکتفا نمیکنم و وارد مرحله دو میشم، میخوام تلافی بکنم، بگم خدایا تو یه ضرر به من زدی، منم یه ضرر به تو میزنم، دیگه نماز نمیخونم، اگه تو فلان روز بارون نیومد دیگه بندگی دو نمیکنم. هیچی. گاهی میشه که بعض افراد دچار همین نقشه‌های شیطانی میفتن تو اینا. یه مرتبه میبینید طرف نمازشو مدتی ترک کرده، ازش میپرسیم چرا نماز نمیخونی؟ کناره بند فلان موقع گفتم به خدا. این خیال میکنه که وقتی میگوید به خدا دیگه خدا باید تسلیم این باشه. این دیگه خیلی بدتر میشه. حالا عکسش هم دقت بکنید چیه. بعضی ها هستن که خدای متعال حکیم میدانن، حالا اون وقتی که خدا یه کاری به نفعش بکنه، مثلا بارون بفرسته، تشکر میکنه، اینکه کار همه است. تا اینجا چندان ارزشی نداره که یه چیزی که موافق میلش حالا داره تشکر میکنه. مهم اینه که این انسانایی که از این قسم دومن، وقتی یه کاری بر خلاف میلشون انجام میشه، مثلا بارون نمیاد، بازم حمد الهی رو به جا میاره، میگه مصلحت همینه که خدا داره تصمیم میگه، اما دعاشو میکنه. دعا تو دعا کوتاهی نمیکنه، میگه وظیفه من اینه دعا کنم بارون بیاد، اما حالا بارون نیومد، میگه خدای تو حکیمی، تو همه کارات حرف نداره، ریزش مصلحت داره. حتی روایت داره قطره های باران، نه یه بارون بیاد یه نوبت، می‌فرماید هر یه دونه قطره باران، اینا همش طبق دلیل و مصلحته. حدیث داره که قطره های باران در هر شهری هر سال یکسانه، یعنی مشخصه که این شهر چقدر سهم باران داره. وقتی مردم گناه میکنن، پروردگار ابرا رو میفرسته یه جایی که دیگه نفعش به اینها نرسه، نه بفرسته پشت سد. یکی میگفت حالا تو اینجا نیاد برد پشت سد بباره، نه، اون کسی که ناظر بر کارهاست میدونه چه بکنه. وقتی میخواد ما رو ادب بکنه، ما باید مواظب باشیم بندگیمون رو فراموش نکنیم. حالا بعضی اینطوری هن، اون وقت که برخلاف میلش بوده بارون بیاد، برخلافش نیامده، بازم تشکر میکنه، چون میدونه همه کارای پروردگارش طبق مصلحته، هیچ وقت دست از بندگی بر نمیداره. بعضی هستن از این جلوتر میرن، علاوه بر این که تو مشکلات دست از بندگی بر نمیداره، شکر خدا رو هم به جا میاره. میگه الهی شکر. شما هم نگاهش میکنید میگید الهی شکر رو، کسی میگه که یه نعمتی بهش رسیده، خدا چه نعمتی بهت داده؟ میگه 100 کرو شکر. اون قدیمی ها گفتن 100 کرو شکر. میگه خدایا بازم شکرت، هر چی بدی ندی همش من شکرتو به جا میارم. سجده زیارت عاشورا اینه، اللهم لک الحمد و حمد شاکرین. خدایا حمد، اونم حمد شاکرین برای توه، علا مصابهم نه علا نعمهم. نعمت که نرسیده که، مصیبت رسیده. رو مصیبت میگم لک الحمد، حمد شاکرین. اینا رو دارن یاد ما میدن. هیچ وقت رابطه مون رو با خدا قطع نکنیم، اتفاقا تو مصیبت بیشتر بریم در خانه خدا. این مضمون این جملاته. اما چند تا نکته کوتاه هم عرض بکنم که انسان یه موجود اختیار داره، یعنی خدای متعال به ما اراده داده، در کنار اراده عقل داده برای فهم دین، برای فهم واقعیات، نفسم داده برای اینکه لجبازی کنه و مخالفت بکنه، حق دیگران رو ضایع بکنه. دو تا چیز به ما داده، هم عقل داده هم نفس داده. بعدم دعوت کننده به تعداد فرستاده، دعوت کننده به سوی عقل انبیا هستن، دعوت کننده به سوی نفس شیطان. مقابل هم قرار داد. انبیا حجت های الهی میان هی ما رو دعوت میکنن، میگن بیایید با عقلتون خدا رو بشناسید، بندگیشو بکنه. شیاطین هم هی ما رو دعوت کنن، وسوسه میکنن به گناه. تو وجود ما هم عقل هست هم نفس هست، یعنی هر دو رو درک میکنیم. اینطور نیست که عاجز باشیم بگیم نمیفهمیم. چرا میفهمیم؟ به دنبال این فهم عقل و نفس، حالا یه اختیار خدا بهمون داده، حق انتخاب، میتونیم کار خوب یا کار بد رو انتخاب بکنیم. بعد از اینکه کار خوب یا بد رو انتخاب کردیم، بعد رابطه ما با خدا حالا از اینجا شروع میشه. کار خوب انتخاب میکنیم، پروردگار شروع میکنه راه رو برای ما باز میکنه، پاداش به ما میده، پاداشای چند برابر. کار بد انتخاب میکنیم، پروردگار گاهی مجازاتمون میکنه، گاهی هم عفومون میکنه، زودم مجازات نمیکنه. یه 7-8 ساعت اول صبر میکنه ببینید ما پشیمون میشیم یا نه. بعد 7-8 ساعت هم اگه بخواد مجازات بکنه، بیشتر از یه دونه مجازات نمیکنه، اما خیلیش هم عفو میکنه. قرآن میفرماد یعفو عن کثیر. از این خطاها و اشتباهات ما خیلی داریم تو شبانه روز، اکثرش خدا ندید میگیره، ولی که بنا بود برای هر گناه یه پسکله بخوریم، میدونی روز چند پسکله میخوردیم دیگه، اصلا این کلمو بلند نمیشود، از بس تو سرمون میخورد. برای هر فکر گناه یه پسکله میخوردیم، چقدر فکر گناه میاد تو ذهنمون. خب نباید بیاد، اما خب میاد. بعدم راحت میذاریم تا فکر دوم بیاد، فکر سوم بیاد. خدای متعال خیلی اینا رو عفو میکنه، میگه طوری نی، بذار تا ببینم عمل میکنه یا نه. به عملم که میرسه باز میذاره تا ما توبه کنه، توبه کنیم باز میگه هیچ. این لطف الهیه. میخوام اینا رو عرض کنم، اگه یه مصیبتی به من رسید، مشکلی، سختی تو معیشت، تو بیماری، برای خودمون، اطرافیانمون، از کوره در نریم، گله به خدا نکنیم. اگر هم میخوایم گله به کسی بکنیم، به خودمون. با چی بگیم؟ بگیم ظلم تو نفسی. اینا یادمون نره. و ما ظلمهم الله، قرآن میفرماد هیچ وقت خدا به اینا ظلم نکرده یک ذره. ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لکن اینها همیشه خودشون ظلم به نفس خودشون میکرد. مثلا کسی که نمازش اول وقت عقب میاندازه، من مثال نماز رو میزنم، اما فکرتون فقط تو نماز نباشه، تو همه چی. کسی که نمازش اول وقت نمیخونه، راننده است، داره مثلا تاکسیه، داره ادامه میده، برو بریم ببینیم یه مشتری پیدا میکنی. خب این داره خودش به خودش ظلم میکنه، این با خدا در افتاده، اما خیال میکنه که میتونه تحمیل به خدا بکنه. نمیشه. خدای متعال اختیار به من و شما داد، حالا این عقل و نفس ماست که داره فرمان میده این کارو بکن یا اون کارو بکن. جوانی که مثلا پدر یا مادرش صداش میزنه، لجبازی میکنه، یه توهین هم میکنه، این خودش مشکل پیدا میکنه. امام صادق علیه السلام یه کسی که عصر بود خدمت امام بود، خداحافظی کرد و رفت، فردا صبح اومد منزل امام. حضرت فرمودن که مگه نمیدونی دامان مادرت گهواره ای بود که درش آسوده میخوابیدی؟ گفت چرا میدونه. مگه نمیدانی سینه مادرت ظرف غذایی بود که به راحتی ازش مینوشیدی؟ گفت چرا میدونه. یه مرتبه امام فرمودن چرا دیشب با مادرت تندی کردی؟ یادش اومد دیشب که رفت خونه با مادرش یه جا زندگی میکرد، یه تندی کرد به مادرش، یه حرف زشتی زد. ائمه علیهم السلام گاهی این کارو میکردن، تربیت میکردن شاگردانشون، میگن تو حق نداری به مادر توهین بکنی. خب حالا این کسی که توهین نمیکنه، خودش داره انتخاب خوب میکنه. اونم که توهین میکنه، خودش داره کار خراب میکنه. تو معامله میرسه سری معامله یا حلال و حرام، ببینید یه کسیست به حرام که میرسه، نه میگه من معامله حرام نمیکنم، من یک ریال حرام تو زندگیم نمیبرم، این حق من نیست. به مشتری هم میگه. یه کفاشی بود، خدا رحمتش بکنه، وقتی مشتری میرفت در مغازش، میدید این مشتری وضعش خیلی خوبه، یه نگاه تو قیافش میکرد، میگفت این کفشای من به درد شما نمیخوره، این کفشا رو اگه از مغازه من بخری، من تضمین نمیکنم تا صد متر اون طرف تام ممکنه پاره بشه. ده سری بهش میگفت، ردش میکرد، گفت برو یکی دیگه کفش بخر که جو میدید وضعش خوبه، این کفش خوب میخواد. گفت کفشای من کفش خوبی نیست، ارزون قیمته و ساده. این از خدا میترسه، صریح میگفت. خب وقتی اینطور باشه ببینید چی میشه. یه استاد جعفری بود تو سرای مخلص تو بازار، استاد جعفر بهش گفتن تعمیر ساعت میکرده که مرمای مسائلی تو دوران بچگیشون در مغازه او میگفتن من کار میکردم. گفتن این استاد جعفر خیلی عجیب بود، خیلی دقیق تو ساعت براش میواردن تعمیر بکنه، ساعت رو درشو باز میکرد میدید فنرش در رفته، فنرشو جا مینداخ درشو میبست مینوش این هیچ. وقتی یه بار صاحب ساعت مده بود میگفت چقدر مزد بدم، گفت هیچ. گفت چرا میگه هیچی؟ من میخوام پول بدم. میگفت نه من فقط فنرش در رفته و جا انداخت. دعواشون شده بود سر این که مشتری میخواست پول بده و این استاد جعفر میخواست نگیره. میگفت من کاری نکردم، اگه کاری کرده بودم میگرفتم ازت، این در حدی نیست که ازت پول بگیره. وقت میگفت من همین ساعت بودم یه جای دیگه 30 تومن به پول قدیم ها. گفته من پول میگیرم 30 تومن و اینو تعمیر میکن. چرا شما پول نمیگیری؟ گفت من کاری به دیگری ندارم. من ببینید چیه؟ وقت بعضی از ماها من دیدم فنرش جا میندازه میند کار خیلی نکرده، میگه من پول تخصصم رو میخوام بگیرم. اون وقت که کار خیلی کرده باشه پولش رو میگیره، میگه من 1 ساعت روش کار کردم. اما وقتی خیلی کار نکرده اون وقت یه پیشگوشی انداخته به کاربراتور ماشین، یه مقدار میتونه موتور رو تنظیم میکنه. بعد یا میگه 20,000 تومان پول بده. برای چی 20,000 تومان؟ شما چیکار کردیم؟ اگه کار که نکرده که، این نباید پول بگیره. اگه هم خواد پول بگیره 500 تومان 1,000 تومان بده. میگه نه من پول تخصصم میخورم. بنده خدا خودتو داری گول میزنی، کدوم پول تخصصو میگیری؟ اگه تخصص نداری که در مغازه تو ببند برو. این آقا پول تخصص نمیخواد به شما بده که، میگه اینو تعمیر کن، هر قد زحمت کشی خب پولتو بگیر، چرا اضافه میگیری؟ ایناست که برکت رو از زندگی ما میبره بیرون، حواسمون هم نیست. یه فروشنده ماهی که خودش پرورش ماهی میده و یه جایی هم جای اصفهان، خب واسطه ها میان ازش ماهی میگیرن، راننده میاد ماهی میگیره میبره در مغازه، خب یه سودی باید راننده بگیره، مغازه دارم یه سودی میگیره، خب تقریبا قیمت خب میرد بالاتر دیگه، واسطه که میخوره بعد به این قیمت میفروشه. بعضی از مردم میرن در خود استخر این بنده خدا، اونجا ماهی میخوام بگم، وقت قیمت که میفروخ به پول در مغازه‌دار میفروخ، بهش میگفتن چرا شما این کارو میکنی؟ شما داری نصف قیمت به این راننده میدی؟ پول راننده هست، پول مغازه‌دار، مالیات اینا روش میاد مثلا 2 برابر میشه. میدونید چی گفته بود؟ من اصلا خجالت میکشم بگم، اما اینا هست تو اطراف ما، اینا که دین ندارن نمیان تو این جلسه ها، همینا دیگه. گفته بود مردم میخرن پول بهمون میدن ما هم میفروشیم. اینه، خب همینه، ظلم دارد میکنه. این کجا با اون استاد جعفر کجا؟ خیلی با هم فرق کرد. آسد کریم یه کفاش بود، آسد کریم ها یه کفاش بود تو شهر ری، امام زمان علیه السلام تو مغازش رفته بودن، نه یه بار دوباره، اولیای خدا میگفتن مکرر آقا مغازش رفته بودن. آسد کریم محمودی دید، خیلی میگن دقیق بوده. حالا من زندگیشو وقتی نگاه میکنم میبینم میبینید چیه، که مشتری که میمد دقت میکرد کفش هر کسی رو تعمیر میکرد به اندازه ای که زحمت کشیده بود، اما اندازه مبلغشو میگرد، اضافه نمیگرفت. نمیگو پول تخصصم رو میگرم، زحمت کشیده بود پولشو میگرد. همچنین مواظب بود نوبت کسی ضایع نشه. حالا این کسی گردن کلوف بود میمد اصرار میکرد کفش منو زودتر، گفت نه این آقا زودتر کفششو داده، من به نوبت میام جلو. خیلی مواظب بود حق کسی ضایع نشه. وقت پولی که بهش میدادن میذاشت زیر جل، همون جلی که روش نشسته بود زیر فرشش. بعد به خیلی هم کمک میکرد، فقرا میدن در مغازش دست میکرد زیر فرش، پولی هم داشت. یکی از بزرگان میگفتن گاهی چند برابر پول میداد، چند برابر پولی که گذاشته بود یا برمیداشت میداد به یک. یه بار خودش رفت بیرون یه کاری داشت، رفت بیرون بیاد من وسوسه شدم، گفتم اینم زیر اینجا چقدر پول داره، این دست میکنه در میاره پول میده به اینو. فرشو پس زدم دم هیچی نداره، هیچی نبود. اما خودش که میمد مینشست اینطوری بود، دست میکرد و زیر فرش پول میده. یه برکت خاصی بعضی دارن، چرا ما اینا رو باورمون نمیشه؟ وقتی این آقایی که اینطوری دارد ماهی رو میفروشه، ما میگه مردم میخرن ما میفروشیم، این باورش نمیاد که چیه. یه مرتبه میاد کل ماهی از بین رفت. خدا اراده به من و شما داده برای این جهت. عزیزان خیلی از گرفتاری ها میگیم از ماست که بر ماست، خودمون داریم بلا رو به سر خودمون میاریم، توجه نداریم، گناه میکنیم، میخوایم حتما اینکه نظارت رو سرمون بکنه، بزنن تو سرمون بگن نکنم چی. خب نه، دقت بکنیم، مواظب باشیم. وقتی حقمون نیست نگیریم، بگیم نه این حق من نیست، حالا ولو مشکلی هم نباشه. به یکی از مسئولین گفتم شما میتونی این کارو بکنی؟ گفت بله، من ارشد منطقه هستم، بازرسی نمیتونه به من ایراد بگیره. گفتم این نبود منظور من، میگم جزء وظایف قانونیت هست که این کارو بکنی یا نه؟ گفت نه، جزء وظایفم نیست، اما کسی هم به من ایراد نمیگیره. منظورش این بود که اگه شما بگی من انجام میده. گفتم نه، من که اینو نمیگم، میخوام نم قیامت گیر هستی یا نه. خب میخواست سازمان بازرسی بیاد نظارت رو شما بکنه یا نه؟ خب نکنه. وقتی قانونا نمیتونی آخرتی گیر میفتی، نگهت میدارن، کار خلاف برای چی کردی؟ باید خیلی مواظب باشیم. مگه تا سازمان بازرسی نیست همچینه؟ و همینطور زورمون تو خونه میرسه ظلم بکنیم مثلا به همسر، بعد هم میگیم حق منه. برفرض حق من باشه، دیگه اذیت کردن دیگه چیه؟ زدن دیگه چیه؟ توهین کردن دیگه چیه؟ این هم جز حق ماست؟ اینه. اگر هم حق ما نباشه که دیگه دو تا گناه شد، همون زدن یا توهین که میکنم یه گناه، یه گناه هم که اصلا حق ما نیست، اما چون زور بازو داریم فعلا زور میگیم دیگه. یا اون یکی خانم گاهی هم اون زور میگه، زور میگه باید این کارا بکنی، نکنی من قهر میکنم میرم خونه پدرم. مثلا برای چی اذیت میکنیم؟ مگه از خدا نمیترسیم؟ اینا دارم عرض میکنم، خیلی مواقع این اعمال به اختیار من و شماست، انجام بدیم بعد گرفتار میشیم، بعد میگیم خدایا چرا گرفتارمون کردی، چرا مریض شدی؟ مگه اینا ما روایت نخوندیم؟ صله رحم رو مثلا نخوندید؟ مگه یه صله رحم این کسی بکنه با اون کسی قطع کرده، عمدن برد یه سری بهش بزنه؟ فرمود اگه 3 سال به آخر عمرش باشه 3 او میشه 33، اما نگفت اگه 2 سال از 2 میشه 32. بعضی هم میگن 30 سال به عمرش اضافه میشه. امام بلد بودن بگن 30 سال به عمرش اضافه میشه؟ نه، یه رابطه بین 3 و 33 است، ما نمیفهمیم. بعد فرمودن اگر رابطه با شما ما قطع کرد و 33 سال به عمرش باقیه، یه مثل 33 میفته میشه 3، جوان مرگ میشه. طرف نمیدونه از کجا داره چوب میخوره، اما بر میگرده به اعمال اختیاری ما ها، اینو مواظب باشین. اما همش هم اعمال اختیاری ما نیست، خوب دقت کنین. یه بخشش هم اینه که بالاخره ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم، دیگری ممکنه حسود باشه، تو حسادتش یه آهی میکشه و یه نعمتی از من گرفته میشه. چشم زخم شنیدید؟ چشم زخم داریم دیگه، روایت هم داره. پس اینطور نیست که من حتما باید گناه کرده باشم تا یه بلایی به من برسه. گاهی یکی دیگه خودشو تربیت نکرده، اثر بی تربیتی او منو میگیره، بعد میگم من چه گناهی کردم؟ من که گناه نکردم که، اما این وضع نظم دیگه، او این کارو کرد، خدا تو سر او میزنه، اما پاداشو منم میده. پس دقت کنیم هر وقت بلا گرفتاری بهمون رسید نگیم حتما من پاما کج گذاشتم، نه، گفتم یکی دیگه است. مثل یه پدریه که شراب میخوره، بچهش ناقص العقل به دنیا میاد و بعضی هم میگن این بچه چه گناهی کرده، مگه خدا مجازاتش میخواد بکنه که میگه چه گناهی کرده؟ بچه که گناهی نکرده که، گناه مالی پدرشه، تو سر پدرش خدا میزنه. اما اینم نیست که بچه چون مقصر نیست عقلش کم نشه، چرا؟ این نظم دنیاست دیگه، پدر این کارو میکنه بچهش عقلش کم میشه دیگه، این هست. اینا رو باید حواسمون جمع باشه، مواظب باشیم، به حق خودمون قانع باشیم و ظلم به کسی نکنیم. بعد اگه یه گرفتاری برام پیش اومد، گله نمیخواد از خدا بکنیم، خدا همه کارش طبق حکمته. لذا اگه خوب اینو بفهمیم همیشه شکر خدا رو به جا میاریم. حالا این چند تا عبارت رو دقت کنیم. اللهم انک کلفتنی من نفسی ما انت املک بهی منی، خدایا تو من رو مکلف کردی به یه کارهایی که خود تواناتر، یعنی قدرتش بیشتر از منه که این کار رو بتونه انجام بدی. فعلا به منی که قدرتم خیلی کمتره و عاجز هستم، نه عاجز کلی ها، بالاخره عاجز فی الجمله، منو مکلف کردی به یه سری کارهایی. و قدرتو که علیه و علیه اغلب من قدرتی، در حالی که توانایی تو بر من و بر کار من بیشتر از قدرت من است بر انجام این کار، تو بیشتر میتونی و میتونی این کار رو انجام بدی. حالا من رو مکلف کردی این کار رو انجام بدم، خدایا من رو کمکم بکن، حالا که من رو مکلفم کردی کاری بکنم که خوشنودی تو رو به دست بیارم. فاعتنی من نفسی ما یرزی که انی، خدایا به نفس من چیز عطا کن که بتونم تو رو خوشنودت بکنم. این خوشنود بکنم چند چیز توشه ها، یکی این که اصل کار رو انجام بدم، ترک نکنم. دوم این که حالا که انجام دم خوبش رو انجام بدم، چون خدا خوشنودیش تو اینه. پیامبرم فرمودن که خدا دوست داره هر کاری میکنید محکمش رو بکنید، خوبش رو انجام بده. قبر رو درست کردن پیامبر، این سنگا رو خوب گذاشتن، سفتش کردن، فرمودن من میدونم که چند روز دیگه این بدن تو این قبر میپوسه، اما این که محکم میکنم، خدا از کار شل خوشش نمیاد، از من سخنران و انتظار داره خدای متعال که وقتی سخن میکنم خوبشو بهترینشو، نماز میخونم بهترینشو بخونم، دعا میخونم بهترینشو، خدمت به یکی میکنم بهترینشو، و و همینطور. این خدای متعال دوست داره. کاسب ها باید دقت بکنن، اداری ها دقت کنن که وقتی میخوای خدمت بکنی ببین بهترینش چیه. وقتی با یه تلفن شما میگه من به تلفن زنگ نمیخواد بیای، کار چقدر پیش میره، و نمیخواد بیای، یه تلفن من بهت میزنم بهت میگم نتیجه کار. این خوبشو خدا دوست داره، اینم یه نکته است. نکته دیگه اینه که تو کیفیتش هم مواظب باشیم منه سری کسی نگذاریم، هی اظهار نکنیم که ما خدمت بد کردیم، اصلا سعی کنیم مخفیش بکنیم، خوبه؟ کسی اذیت نکنیم، منه سرش نگذاریم، ریا نکنیم، نخواهیم برای اینکه دیگران دوستمون داشته باشن آهی تعریفمونو بکنن هی خدمت بکنیم، آهی گوش بدیم ببینیم افراد پشت سر ما چی میگه، اینم نباشه، برای خدا باشه. بعد که میگم برای خدا، باز اونم دو آتیشه، مثل این گلابه هست دو آتیشه، با دو آتیشه یعنی یه بار آب گل رو میگیرن بعد دوره حرارتش میدن، تو حرارت دوم یه مقدار دیگه آبهای ناخالص رو جدا میکنن، اون آتش دوم دیگه خیلی این آب گلاب معطر میشه. عمل من هم وقتی برای خدا بود معطره، اما یه آتش دیگه بهش میزنم معطرترش میکنم. اون چیه؟ معطر اول اینه که کار برای خدا میکنم، بعد میگم خدایا عوضشو به من بده، برای کار کردم مثلا تو هم گناهان منو ببخش، مشکلمو حل کن، گرفتاریمو حل کن. اما خالصترش که معطرتره بهش میگم اخلاص، اینه که کاری که برای خدا کردم میگم خدای من نه بهش ازت میخوام، نه حسن نمیخوام، هیچ ازت نمیخوام، گرفتارم هستم، میگم خدای من کار برات کردم چون دوست دارم، نوکرتم، کسی دیگه شایسته نیست من جلوش رو سجود بکنه، چون عاشقتم میخوام بندگی رو بکنم، میخوام رضایت تو رو به دست بیارم، تو راضی باش از من دیگه، همین بسمه دیگه. وقت ببینید خدای متعال چه میکنه. اینا که این طوریان، پروردگار تو دنیا تو آخرت خیلی هواشونه داره، مثل شعیب، از شعیب همینطور بود، گریه میکرد گریه میکرد گریه میکرد در خانه خدا، چشاش نابینا میشد، دوره فردا که چشاش خوب میشد سه بار اینطوری شد، چشاش خوب میشد دوره گریه میکرد، اونقدر گریه کرد نابینا شد باز گریه کرد، خطاب شد چقدر گریه میکنی، اگه از آتش جهنم میترسی ما ضمانت کنی جهنم نمیری، اگه میخوای بهش بری ضمانت کنی بهش هم میری، دیگه گریه برای چی میکنی؟ گفت خدایا تو خودت میدونی برای چی اینقدر گریه میکنم، یه عشق از تو دلم افتاده که نمیتونم تو رو نبینم، یه لحظه دلم خواهد هم تو دائما تو رو ببینم، اون عشق تو هم تو دلم ها این چنین کرده. وقتی این جمله رو گفت خدای متعال که میدانست برای چیه، اما میپرسه که خبرش به من شما برس، فبدگاه چی تو هواشو داره؟ گفت جناب شعیب حالا که تو اینطور علاقه به من داری، منم کاری میکنم که بهترین فرد رو کره زمین که موسی هست، موسی کلیم الله، بیاد خادم تو بشه. وقت بینید چیکار کرد؟ حضرت موسی اون قبطیه را تو مصر کشت، بعد که میخواستن بکشندش با پا خودش فرار کرد، اما صاف مد طرف شعیب، حالا خیال میکرد از کشن دارد فرار میکنه، اما خبر نداشت که تو دام خدا دارد میفته، خدای متعال داریم که بیا از این طرف، اما میدوید میدوید پشت سرش رو نگاه میکرد که نگیرندش، اما جلوش رو نگاه نمیکرد که دارد میدوید برد خادم جناب شعیب بشه، این حواسش نبود. بینی خدا چیکار میکنه، رفت اونجا تو مدین و اون آب رو به گوسفندا داد و بعدم که خبردار شد پدرش، پدر اون دخترها میخواست حالا مزد اینا رو بده، موسی رو که شناخت گفت میشه من یکی از دختران بهت بدم ازدواج میکنی باشون؟ گفت من هیچی ندارم. موسی میگفت جیبم خالیه، کسی هم ندارم. گفت اشکال نداره، شما 8 سال یا 10 سال گوسفندای منو اداره بکن، من ناراحتم که دخترم از خونه میرن بیرون گوسفند چرانی میکنن، پسر ندارم، خودم هم مریضم. دنبال یه بهانه میگشت که یکی سی بیان. گفت اگه حاضره این کار دخترم رو شما بکن، همین بشه مهریه دخترم. از موسی گفت باش، هم نیاز موسی حل شد و هم شعیب هم بهترین داماد رو پیدا کرد. چطوری خدا اینا رو به هم وصل میکنه؟ الله اکبر. اینه میگم عزیزان، با خدا اینطوری باشیم، میگم خدایا فعتنی من نفسی ما یرزی که انی، چیزی به من بده، قدرتی، کاری بتونم، کمکم بکن که بتونم تو رو راضی بکنم از خودم. و خود لنفس که رضاها من نفسی فی عافیتن، خدایا بگیر برای خودت از رضایتت نسبت به نفس من، اونم تو سلامتی، یعنی تمام وجود من با عافیت کامل تو مسیر رضایت تو باشه. چطوری من جملات معنا بکنم، اما حقیقتا بهتر از این عبارت هم شما دیگه ندارید. هر چی فکر کنید که یه دعای بالاتر از این، اللهم لا طاقت لی بالجهد، خدای من دیگه توانایی رنج و زحمت برام نیست، نمیتونم تحمل بکنم، ولا صبر لی علی البلا، نمیتونم بلا رو صبر بکنم، ولا قوت لی علی الفقر، نیروی ندارم که فقر رو بتونم تحمل بکنم. چون بعضیا تا فقیر میشن شروع میکنن بد و بیرا میگن، بین اون بدگمان میشن، توهین میکنن. خب ببینید دعا چیه، خدایا قوتی برام نیست که بتونم تحمل فقر رو بکنم. فلا تحظر علی رزقی، رزقم رو از من پس نگیر، بذار رزقم به من بیاد. ولا تکلنی الی خلقک، مرا نسپار به مخلوقاتت که اونا بخوان رزق منو بدن بعد بخوان یه منتی هم سرم بگذارن. بل تفرد به حاجتی، خودت به تنهایی حاجتمو بده. و تولا کفایتی، خودت عهده‌دار کفایت من بشو، یعنی حاجتمو خودت بده. تو وقتی هم حاجتو میدی اجر غیر ممنون، تو قرآن داره بهش که اینا میرن، فلهم اجرون غیر ممنون، پاداشی میدهد هیچ منت روش نیست. تازم که بفرمایید سلام علیکم، طبتم فدخلوها خالدین، کجا بودید؟ ما منتظرتون بودیم، بفرمایید اینجا، همیشه هم هستید. بهترین پاداشا رو خدا وقتی میده هیچ منت هم سرم نمیذاره. من یه جمله از دعای ابو حمزه بخونم، امام سجاد علیه السلام این عبارت ها شد، حقیقتا خیلی ما فاصله داریم با این عبارت ها، اما این که میخونیم، اولا فکر نکنید ماها اهلشیم، نه، اینا برای همدیگه میخونیم که شما دعا کنید که ما اهلش بشیم. انشاءالله شما اهلش هستید و جلوتر از ما هم هستید، اما خیلی من نگاه میکنم فاصله خیلی داریم. من نگاه میکنم بچه وقتی مادرش یا پدرش یه لفظی رو با تندی باش حرف میزنن بدش میاد، گاهی بدش میاد هیچی، تازه برمیگرده جواب پدر یا مادرش هم میده، در حالی که خبر نده این پدر یا مادر مصلحت بچه رو میدونن. اگرم حتی تربیتش میخوان بکنن مصلحت بچه رو میدونن. حالا ما چطور اطمینان به خدای خود نداریم؟ آیا میشه خدای متعال بدترین مجازات ها رو نسبت به ما بکنه اما ما دست از عشق خدا بر نداریم؟ خیلی سخته، اما این عبارت تو دعای ابو حمزه اومده دیگه. از آن بالاتر از این شما بینید میتونید تصور بکنید، بالاتر از این که میگیم خدایا برفض گردنم رو با قل و زنجیر ببندی و جلوی مردم علنی عطای خودتو قطع بکنی، همه بفهمن که دیگه به من عطا نمی کنی. و هرچه فضیحت و کثافت درونی دارم اینا رو هم رو بندازی همه ببینن، آبرو من ببری و بعد من رو ببری تو آتش جهنم. تو آتش جهنم با بدهای خودت من رو محشور بکنی. خوب دقت کن دیگه، بالاتر از این یه چیه دیگه؟ هر چی به ذهنتون میرسه تو این عبارت ها اومده. یه مرتبه حضرت میگن حب تو، عشق تو از دل من بیرون نمیره، من تو رو دوست دارم خدایا، من عبد تو هم، من مخلوق تو هم، من یادم نرفته بچه که بودم تو دنیا چقدر به من لطف کردی، از همون وقت که غذای من رو تو سینه مادر آماده کردی اینقدر به من لطف کردی. یادم نرفته که چقدر گناه کردم هیچی تو سرم نزدی تا یه هفته دو هفته یه ماه بعد سال بعد ما رمزون شب احیا یه جا بشینم یه گریه بکنم توبه کنم زود پاک کنم، ولی بلد بود خدا همون روز اول تو سرم بزنه. آیا میشه یه همچین ایمانی ما به خدا پیدا کنیم؟ نمیدونم. اما ما دیگه تو عشق این عبارت ها همطور میخوانیم بلکه اهلش بشویم. الا من یذهب العبد الا الى مولاه خدایا عبد نزد چه کسی برود جز مولای خودش و الى من یلتجئ المخلوق الا الى خالق. خدایا مخلوق کجا پناه ببرد جز نزد خالق خودش، جای دیگه رو سراغ نداره. الهی لو قرنتنی بالاسفاد، اگر گردنم رو به قل و زنجیر ببندی و منعتنی سیبک من بین الاشهاد، خدایا جلو چشم مردم عطای خودتو از من دریغ بداری، رسمن همه بفهمن که دیگه به من لطف نمی کنی. و دللت علی فواحی عیون العباد، چشم بردم رو به تمام بدیهای من بیندازی، باطنم رو بیفته همه ببینن. و امرت بی الی النار، روز قیامتم دستور بدی بگی برو طرف آتش. و حلت بینی و بین الابرار، بین من و بندگان خوبتم حائل بشی، نگذاری با بندگان خوبت تو بهش نشست و برخاست کنم. ما قطعت رجایی منک، بازم خدایا امیدم از تو قطع نمی شود. ولا و ما صرفت تأمیلی للعفو عنک، هیچگاه آرزویم از این که مرا عفوم کنی از تو منصرف نمیشه. ولا خرج حبک من قلبی، هرگز عشق و حب تو از دلم بیرون نمیره. من تو رو با تمام وجودم دوست دارم. انا لا انسا یادیک عندی، من فراموش نمی کنم تو دنیا چقدر به من لطف کردی عطا کردی. و سترک علیه فی دار دنیا، یادم نمیره تو دنیا چقدر ستاریتت شامل عالم شون. و سترک علیه فی دار دنیا، سیدی اخرج حب دنیا من قلبی، حب دنیا را از دلم بیرون کن که جای حب تو رو گرفته، میخوام فقط حب تو تو دلم باشه. واجمع بینی و بین المصطفی و آله خیرتی که من خلقک، بین من و پیامبر و اهل بیتشون جمع کن تو بهش. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی نصیبم گردن. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما را به رضایت خودت موفق بگردان و از غضب خودت ما را دور گردان. ما را به کمالمون و به انسان کامل و به ظهور اون حضرت برسان. رهبر بزرگوار نظام اسلامیمون در پناهش حفظ فرما. دشمنان رو در نقشه هایی که دارن ناکام گردان، اونها رو ذلیل و نابودشون گردان. شهدا امام بزرگوار اموات من رحمت فرما به جاه محمد امام.